مبحث امامت اثبات جانشینی امیرالمؤمنین و امامان شیعه از احادیث اهل سنت و شیعه جلسه دوم
صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله دائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بحث اثبات خلافت و جانشینی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحیت و ثنا از کتب برادران اهل سنت و شیعه، مخصوصا کتب اهل سنت، در جلسه گذشته در ذیل موضوعاتی مانند وصایت، وراثت، خلافت، هدایت، منزلت، امارت، امامت، ولایت، عصمت، حدیث سفینه، احادیث 12 جانشین که 12 باشن و حدیث ثقلین یا ثقلین و همچنین حدیث بسیار مهم و عظیم قدیر، اینها در ذیل بعضی از موضوعاتش ما وارد بحث شدیم و احادیثی رو از کتب اهل سنت خدمت دوستان، مواردی رو عرض کردیم و گفتیم که خود اهل سنت هم این احادیث رو در کتب معتبرشون نقل کرده و تا موضوع خلافت و جانشینی اون حضرت از کتاب دانشنامه حضرت امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام صفحه 456، صفحه 139، حدیث 456، احادیثی رو درباره اثبات خلافت اون حضرت بعد از پیامبر نقل کردیم. اما موضوعات دیگری که ما داریم، موضوع دیگرمون احادیث منزلت هست. منزلت چی هست؟ اولا موضوعش ما توضیحی بدیم، بعد بریم سراغ احادیثی که در باب منزلت اهل سنت نقل کردن و احادیثش هم حالا میخونیم که شما ببینید که چقدر معتبر هست. منزلت معروفیتش از اونجا نشأت گرفته که در قرآن کریم حضرت موسی علیه السلام وقتی که میخواستن که برن کوه طور برای مناجات و یا از شهر خارج بشن برای کارهای دیگر، نیاز به این داشتن که یک جانشینی برای خودشون داشته باشن در این زمینه. در سوره مبارکه طه آیه 29 تا آیه 32 شما دقت بکنید به این آیات بسیار زیبا و قشنگ و کوتاه که پر محتوا و پر معنی هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. میفرماید که واجعل لی وزیرا من اهلی. حضرت موسی علیه السلام از خداوند متعال درخواست میکند که خدایا برای من از میان خاندان من، برای من یک وزیری رو قرار بده. وزیر شما میدونید چه کاری انجام میده؟ شما مثلا میگید معاون وزیر، خود وزیر میگید معاون اول، در واقع یه وزیریه برای رئیس جمهور، یعنی کار اون رئیس جمهور رو در نبودش انجام میده. این وزیر همون معاون هست که حالا ما میگیم در عربی که بهش میپردازیم میشه همون معاون فرد. درخواست میکنه که وجعلی، امر در مقام دعا و درخواست که بار پروردگار رو برای من از میان خاندانم یک وزیری برای من قرار بده. وزیرن من اهلی، آیه 29 سوره طه. آیه 30، هارون اخی، خودش هم درخواست میکنه که اگر تو هم ای پروردگار رو موافق هستی، هارون برادرم را وزیر من قرار بده. هارون اخی، هارون برادرم رو وزیر قرار بده. ادامهش آیه 31، اشتد بهی عذری، پشتم را به او محکم بدار. این که میگن برادر پشت آدم هست و اگر کسی برادرش میمیره میگه پشتش شکست، در واقع کمرش خم شد، این به خاطر همینه. آیه قرآن هم به همین اشاره داره، اشدد بهی عذری، عذر یعنی پشتم، پشتم را به واسطه برادرم محکم بدار. و اشرک و فی امری، خواهش میکنم خوب گوش کنید چون میخواییم از این نتیجه بگیریم برای اون صحبت منزلتی که کردیم، میخواییم این منزلت یعنی چی. و اشرک و فی امری، خدایا او را، یعنی چه کسی را؟ هارون را شریک من در کار من قرار بده، یعنی هر کاری که من میکنم او رو شریک من قرار بده. کار حضرت موسی چی بوده؟ کارش پیامبری بوده، هدایت مردم بوده، نبوت بوده، نبی بوده دیگه، درسته؟ نبی بوده، پیامبر بوده، پیامبر اولوالعزم هم بوده. عرض به خدمتتون که میگه هارون رو شریک کار من قرار بده، یعنی هارون وقتی شریک کارش بشه یعنی هر کاری که حضرت موسی میکنه او هم باید بتوانه چی انجام بده به عنوان جانشینش. خب این اشرک و فی امری یعنی این دیگه. خب اینجا پروردگار متعال با درخواست حضرت موسی موافقت میکنه. خب این نکاتی داره که حالا مورد بحث ما نیست، از جمله مهمترین این نکات این هست که معلوم میشه که پروردگار از قبل از اینکه موسی علیه السلام درخواست رو بکنه، قبل از این مطلب پروردگار هارون رو برای جانشینی او در نظر چی گرفته بوده که بلافاصله با این درخواست حضرت موسی علیه السلام موافقت میکنه. معلومه که خداوند او رو در نظر گرفته بوده برای جانشینیش، او درخواست میکنه، پروردگار بلافاصله موافقت میکنه. خب این خیلی فشرده و خلاصه جریان برادر حضرت موسی علیه السلام که هارون بوده و جریان خلافت و جانشینی حضرت هارون برای حضرت موسی علیه السلام، این فشرده داستان حضرت هارون و موسی علیه السلام بوده. خب حالا ببینید، ما میایم این ور، خود موسی علیه السلام میاد به هارون بعد از اینکه خداوند او رو با درخواستش یعنی موافقت میکنه، همون چیزی که شما تو نماز دهه اول ذوالحجه میخونید، و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر فتم میقات ربه 40 لیله و قال موسی لاخیه هارون. خب وقتی که موسی علیه السلام میره کوه طور برای اون 10 روز و اینا، داستانش مفصل است، مورد بحث ما نیست، اون وقت ما رو میگیره. اونجا موسی علیه السلام به حضرت هارون علیه السلام برمیگرده میفرماید که و قال موسی لاخیه هارون، موسی به برادرش هارون گفت و قال موسی لاخیه هارون، میگه که ای هارون، این کی که آیه شریف است که آیهش رو دوستان میتونن یادداشت بکنن که آیه که ما دهه اول ذوالحجة الحرام هم میخونیم، سوره مبارکه اعراف آیه 142 هست. چی میگه به هارون؟ میفرماید اخلفنی فی قومی، ای هارون در میان قومم به جای من بنشین. اخلفنی یعنی جانشین من شو، خلیفه همین خلافه دیگه برمیاد دیگه، درست؟ اخلفنی فی قومی، به جای من در میان قوم من بنشین، یعنی به جای من جانشین من باش، خلیفه من در میان قوم من باش وقتی من نیستم. و اصلح، چه کار کن؟ در میان قوم اصلاح کن، یعنی اصلاح ذات البین بکن، مردم رو اصلاح کن، کسی در گمراهی افتاده نجاتش بده، کسی حکم الله رو نمیدونه بهش بیان کن، کسی تو مسائل عقیدتی گیر کرده تو راهنماییش کن. اصلاح یک امر کلی است، در تمام ابعاد تو این کار رو انجام بده. دیگه چی؟ ولا تتبع سبیل المفسدین، و از راه تباهکاران پیروی مکن. یک موعظه اخلاقی هم به برادرش میکنه، حالا هارون اهل این کار نبوده ها، اون موعظه خودش رو میکنه، چون خود موعظه کردن ثواب داره، گوش کردنش هم ثواب داره. و از راه تباهکاران و تباهکاران پیروی مکن. خب این رو انجام میده، حضرت موسی خیالش راحت میشه که یک جانشینی گذاشته برای خودش در میان قوم. اینو کی داره بیان میکنه؟ خوب گوش کنید چی داریم عرض میکنیم. اینو داره قرآن کریم بیان میکند. چه چیزی را؟ که آقا هارون برادر موسی بوده، این دو برادر حضرت موسی علیه السلام به نبوت مبعوث شده، از خداوند درخواست کرده که یک جانشین من داشته باشم که همون کاری که من دارم انجام میدم او هم انجام بده. اگر این جانشین معصوم نبود، اگر این جانشین نمیتوانست صفات پیامبری رو داشته باشه، شما به من خواهید گفت آیا خداوند با جانشینی حضرت هارون موافقت میکرد؟ بله؟ خب پس معلوم میشه حضرت هارون هم مثل حضرت موسی علیه السلام همون مقاماتو داشته، یعنی معصوم بوده، شایستگی نبوت داشته، به عنوان یک نبی خداوند رو پذیرفته، جانشین موسی قرار داده، در نبود موسی همون کارهای حضرت موسی رو انجام میداد. یعنی اگه بنا بود معجزه‌ام به دستش جاری بشه معجزه‌ام میکرد به اذن الله. خب اینو داشته باشید. اینجا کی اینو داره بیان میفهمد؟ خود خدای تعالی تو سوره مبارکه طه و سوره مبارکه اعراف. پس سنی و شیعه در این زمینه نمیتوانند خلاف قرآن بیان میکنن مطلبی رو. قرآن این داستان رو بیان کرده، اون کسی که با ما در این زمینه صحبت میکنه و بحث میکنه قرآن رو قبول داره، کسی نیست که قرآن رو قبول نداشته باشه. اون کسی که در این موضوع داره بحث میکنه، موضوع در واقع جانشینی بعد از پیامبر. حالا این رو داشته باشید. اینجا به عنوان آیات قرآن میخوام این منزلت از کجا پدید آمد. این وقتی مطرح کرد پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم در مکانهای متعدد و زمانهای متعددی بیان می‌دارد که نسبت علی ابن ابی طالب علیه السلام به من، نسبت علی ابن ابی طالب علیه السلام به من مانند نسبت هارون به موسی است. منزلت و مقام علی ابن ابی طالب به من به مانند مقام و منزلت هارون به موسی است. این لفظ منزلت رو پیغمبر به کار برده. منزلت از اینجا درست شد که زمانی که ببینید داریم ریشش هم عرض میکنیم که یه چیز بی خودی نیست، از زمانی که پیغمبر آمد لفظ منزلت رو به کار برد، گفت آقا انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. تو به منزله هارون به موسی برای من هستی. خب میگه آقا سوال میکنه، میگه هارون برای موسی چی بود؟ میگه دیگه سنی و شیعه نمیتونن اینجا حرفی بزنن غیر از قرآن کریم، که میگم بریم سراغ قرآن ببینیم نسبت هارون به موسی چی بود. میگه برادرش بود. میگه خب دیگه چی بود؟ میگه وزیرش بود. خب خلیفش بود، جانشینش بود. خب پشت و پناه موسی بود، پشتشو خداوند پشت موسی رو به وسیله هارون محکم کرد. خب اشرک و فی امری، شریک در تمام کارهای او هم بود. درست شد؟ وقتی پیغمبر میفرماید انت یا علی به منزلت هارون من موسی، این منزلت از اینجا درست شد. به این احادیثی که پیغمبر در مکانها و زمانهای متعدد کلمه منزلت رو به کار برد، این احادیث به احادیث منزلت چی شد؟ شهره پیدا کرد، مشهور شد و معروف شد. بهش میگن احادیث منزلت. اینقدر پیغمبر نه یه بار دو بار چندین بار این مطلب رو بیان کرده که در بین سنی و شیعه بهش تا میگن حدیث منزلت، همه زودی این حدیث رو میخونن که انت یا علی، یا علی و انت منی به منزلت هارون هم موسی الا انه لا نبی بعدی. تو به منزله هارون برای موسی برای من هستی، یعنی همین جور که هارون برای موسی بود تو برای من هستی. مگر اینکه یه فرق بین این قضیه هست، بعد از موسی پیغمبر دیگه می اومد، بعد از من پیغمبری چی مبعوث نخواهد شد. این فرق فقط هست. خب این حدیث که در مکانها و زمانهای متعددی بر لسان پیغمبر جاری شده و سنی و شیعه نقل کرده، اول حدیثشو میخونید بعد میریم سراغ استحکام این حدیث، یعنی ببینیم که چقدر قوی هست این حدیث و کسی نتونست ردش بکنه. دقت بکنید صفحه 141 کتاب دانشنامه امیرالمومنین علی علیه السلام که آقای ری شهری این کتاب رو جمع آوری کردن، صفحه 141 حدیث 458 کتاب معتبر اهل سنت به نام صحیح مسلم، کتاب صحیح مسلم از صحاح سته اهل سنت، از صحاح ششگانه اهل سنت، این حدیث رو خودش نقل میکنه. ناقل حدیث کیه؟ سعید ابن مسیب از عامر ابن سعد ابن ابی وقاص، که این عامر ابن سعد ابن ابی وقاص از پدرش نقل میکنه، یعنی از سعد ابن ابی وقاص داره نقل میکنه، عامر از پدرش داره نقل. خب میگه چی؟ میگوید که من شنیدم که پیامبر خدا به علی علیه السلام گفت تو برای من به منزله هارون برای موسی هستی، جز آن که پیامبری بعد از من نیست. آدرس صحیح مسلمش رو میتونید یادداشت بکنید، جلد 4 حدیث 1872، یا حالا من ممکنه که عرض به خدمتتون که آدرسش رو مثلا خود صحیح مسلم عرض به خدمتتون که شما رجوع بکنید ذیل کلمه منزلت، راحت این احادیث رو اونجا دسته‌بندی کرده، بابه، یه بابی براش درست کرده که ذیل اون واژه منزلت اینها رو داره. حالا در جلد 4 هست عرض به خدمتتون که، یا اینکه حالا ممکنه که مجلدات دیگرش باشه، حالا من چاپ‌های متعدد اینها رو کردم. کتاب دیگر اهل سنت هم فضائل الصحابه باز همین رو نقل کرده، یعنی ذیل کلمه منزلت احادیث منزلت این حدیث رو نقل کرده. خب این یک حدیث، حالا گوش بکنید تا بعد تواتر اینها رو و اعتبارش رو عرض میکنید. دوباره حدیث 461 کتاب تاریخ بغداد، و تاریخ دمشق، هر دو این حدیث رو نقل کردن. ناقلش سوید ابن غفله یا غفله هست، او نقل میکنه که عمر ابن خطاب دید که مردی به علی علیه السلام دشنام میدهد، پس گفت، حالا کی داره اینو میگه؟ عمر ابن خطاب به مردی که به علی علیه السلام فحش میداد در زمان خلافت خود اینها، یعنی بعد از وفات پیامبر بوده، عمر برگشت به اون فرد گفت، گفت من تو رو منافق میپندارم. من گمون میکنم که تو منافقی. چرا؟ عمر داره میگه، عمر ابن الخطاب، چرا؟ به خاطر اینکه شنیدم پیامبر خدا میگوید علی برای من به منزله هارون برای موسی است، جز آن که پیامبری پس از من نیست. پس اینجا راوی حدیث کی شد؟ خود عمر ابن الخطاب راوی حدیثه. کتاب تاریخ بغداد و تاریخ دمشق، دو کتاب معتبر تاریخی اهل سنت هم که مورد قبول این برادران عزیز هست، اینو نقل کردن. خود عمر ابن الخطاب بهش میگه تو منافقی که به علی دشنام میدی. چرا؟ برای که من شنیدم پیغمبر گفت تو به منزله هارون برای موسی هستی، جزان که پیغمبری برای من به منزله هارون برای موسی هستی، جزان که پیغمبری بعد از من نیست. چرا حالا میگه تو منافقی؟ اگه گفتید برای چی؟ به خاطر اینکه کسی که به جانشین پیامبر با این اوصافی که از قرآن خوندیم داره فحش میده، انگار به خود کی فحش داده؟ به خود پیامبر، نعوذ بالله. فرقی نمیکنه. اینم یک حدیث. حدیث 473 از همین کتاب صفحه 146 ما سعی کردیم جالبترین احادیثش رو انتخاب کنیم برای شما. حدیث 473 صفحه 146 مناقب علی ابن ابی طالب، این هم کتابیست از کتب اهل سنت، هم در مناقب علی ابن ابی طالب هم کتاب المناقب به طور کلی، اونم مولا اهل سنت اینو نقل کرد. ناقلش جابر ابن عبدالله انصاری است. جابر میگه چون علی ابن ابی طالب علیه السلام از فتح خیبر باز آمد، یعنی خیبر رو فتح کرد برگشت، پیامبر به او گفت ای علی اگر نبود، یعنی اگر نبود بیم این که، ترس این که گروهی از امت هم درباره تو چیزی را بگویند که نصرانی ها درباره عیسی علیه السلام گفتند، در حق تو سخنی می گفتم که بر هیچ گروهی از مسلمانان نمی گذشتی مگر آنکه خاک زیر پایت و باقی مانده آب وضویت را بر می گرفتند و به آن دو شفا می جستند، اما تو را همین بس که برای من، حدیث اون وقت یه مقدار طولانیه این قسمتش، به منزله هارون برای موسی هستی، جز آن که پیامبری پس از من نیست. یه توضیح اینجا میدیم، ببین چقدر حدیث زیباست که سنی ها دارن نقل میکنن این حدیثو، خیلی اینا جالبه ها. ببینید یه توضیح عرض میکنیم، جریانی که برای حضرت عیسی علیه السلام پیش آمد چه جریانی بود؟ جریانش این بود که حضرت عیسی علیه السلام در سوره مائده آیاتش مفصل هست، قسمت‌هایی از سوره مبارکه نساء هم به نظرم باشه، اونجا توضیح میده که حضرت عیسی علیه السلام قرآن میفهمد که خب میآمد امراضی رو که هیچ دکتری نمیتونست معالجه بکنه و از معالجهش عاجز و ناتوان بود، حضرت عیسی علیه السلام میومد یک دست میکشید این بیمار شفا میگرفت. بعد اومد کاری بالاتر از اینا انجام داد، حضرت عیسی علیه السلام شروع کرد مرده ها رو بعضن زنده کردن، مرده رو هم زنده میکرد، بعد خبرم به اینا میداد که آقا چی تو خونه های شما هست، دیشب چی خوردید، چی نخوردید، چی آشامیدید، چی نیاشامیدید، فلان وسیله منزل شما کجای منزل شما مثلا شما پنهان کردید، اخبار غیبم به اینها میده. خب اگر این کار رو نمی کرد که معجزه برای پیامبریش نیورده بود، یعنی قبولش نمی کردن که تو پیغمبری، آمد این کار رو انجام داد، یه عده ظرفیتش رو نداشتن یا مخواستن دکون باز بکنن که در قبالش کاسبی بکنن، مثل شما میبینید دکتر گیاهی که یه جا پیدا میشه مثلا یه چیزی میکنه زودی میان اطرافیانش این ورمارش تو دکون داروهای گیاهی هم میزنن از قبل این، میگن که آقا شما بریستو هم دکون ما بخرند، اینا به یه نون و نوایی میرسن، یا یه کسی یه جایی باشه مثلا اهل یک ذکری باشه فلان، اینا کسی مثلا چی کنه زودی کنارش اینا بیاد زیراکسی میذارن، دستگاه زیراکسی، کاغذی میرسن آقا دعاتو بده ما برات تایپ بکنیم بدیم. این مرید ها آدم رو بیچاره میکنن خیلی وقتا، این مرید بازی ها اینا آدم رو بیچاره میکنن، یا خود اون طرف اهل این حرفا نیست، مریداش. در کار پیامبران هم عموماً این طور بوده که یه عده ای آدم های منافق، آدم هایی که دوست داشتن که از قبل کار پیغمبران دنیاشون آباد بشه به یه نون و آبی برسن، اینا همیشه تو هر بساط تو دستگاهی بودن، دستگاه پیغمبر خاتم بودن، دستگاه موسی علیه السلام هم بودن، دستگاه عیسی علیه السلام هم بودن، اینا بلافاصله که حضرت عیسی این کار را انجام داد بلافاصله اومدن اون دور حضرت عیسی علیه السلام گرفتن و مردمان فلان، اینا یه عده آدم های فاسد و آدم های خارج از دین حضرت عیسی علیه السلام که دین اسلام بوده آمدن زودی گفتن که آقا چیکار کنیم، یه دکون حسابی باز بکنیم که یک عالمه صلیب بفروشیم، یک عالمه نمیدونم مثلا چی بفروشیم، یک عالمه فلان کنیم. شما الان نگاه کن کشور چین میگه که کاری نداره که کی چه آینی دینی داره، که کشور چین سجاده برای مسلمان ها میزنه، مهر میزنه، تسبیح میزنه، رکعت شمار میزنه، قرآن میزنه، اخیراً تو این سی دی ها میزنه براشون میفرسته، تمام اینها رو عمر چین میزنه براشون میفرسته، قشنگترین سجاده های نماز دارم چی اخیراً یه چیزای دیگه هم بالاتر از اینا هم زده که من تعجب کردم، گفتن یه فلان چیز مال چین هست که فرستاده. چین حالا یه کشور کمونیست هستن، شما میدونید دیگه اصلا پایش بر اساس مبانی کمونیسم چینده شد. حالا اینا اومدن گفتن چه دکونی وا کنیم زمان حضرت عیسی، گفتن آقا جون برمیگردیم میگیم که عیسی پسر خداست و این با خدا ارتباط داره و این باباش خود خداست که این کارا رو انجام میده. بیادم گفتن نه خود خداست، میاد رو زمین جلوه میکنه در بین مردم، از این مزخرفات چیندن. بسیار خوب آمدن این حرفا رو زدن و بعدم توطئه چیندن که گفتن زودتر دخل حضرت عیسی رو بیاریم. اینا هم کار یهودیا و اسرائیلیا بود اون موقع، گفتن که زودتر دخل حضرت عیسی علیه السلام بیاریم. عرض به خدمتتون که دکونمون شعبات پیدا بکنه، یعنی زودتر بتونیم کارشو تموم بکنیم، شعبه پیدا کنیم، میریزیم میکشیمش، بعد کشتنش راحت‌تر میتونیم حرف بزنیم، چون تا اون زنده است ما هر چی بیان بگیم پسر خداست، خودش میره تو اون دهات، تو اون روستا، تو اون شهر سخنرانی میکنه، میگه آقا من عیسام، خودم دارم میگم پسر خدا نیستم، یه بنده خدایی اسمش نمیخوام بیارم، یکی از نویسندگان مشهور هست، یه سری چیزایی نوش اشتباه کرده، وقتی پدرش اومد بعد فوتش گفتش که آقا من پدر ایشونم، پسر خودم، به منم گفت، منم باهاش صحبت کردم، اشتباه کرد ایشون، این مواردی که نوشته این مواردش اشتباه است. از مجلس خطبی دو اومدن بیرون، یه دی به اینا گفتن که آقا دیدی ایشون پدرش بود، گفت ایشون اشتباه کرده، گفت پدرش غلط کرده، نمیفهمه، عقلش نمیرسه. خود طرف هم اگر بیاد مثلا بگه که آقا من اصلا اشتباه کردم، میگه عقل ایشون نمیرسه، این دیگه ایشون غلط کرده که میگه من اشتباه کردم. حالا اینا میگفتن عیسی پسر خداست، عیسی علیه السلام میامد اینور اونور سخنرانی میکرد، میگه آقا من خودم عیسی پسر خدا نیستم، من پیامبری از پیامبران هستم، پیامبران الهی هستم. اینا میگفتن بی خود کرده، گفته عقلش نمیرسه و اونی که ما میگیم درسته. خب این به کجا رسید؟ یک صلواتی محبت بفهمین تا عرض کنم. این میگه کار به اینجا رسید که اینا اومدن گفتن دخل حضرت عیسی رو بیاریم، و عیسی 30 خورده ای سالش بود، هنوز ازدواج هم نکرده بود، یعنی یک فردی بود که هنوز به ازدواج نرسیده بود، میخواست ازدواج بکنه. اینو گفتن به خیال خودشون مجلس شامی ترتیب دادن و در اونجا عرض به خدمتتون که یکی از این منافقان اومد و گفتش که یهودی ها رو صدا کرد بیان و مامورینه که عیسی اینجاست، بریزین و بگیرین و بکشینش. اینا که خداوند متعال اونجا به داد حضرت عیسی علیه السلام رسید و عیسی علیه السلام رو برد به آسمان ها، برد به آسمان ها، در یکی از آسمان ها جا براش تعیین کرد، قرارش داد اونجا. حالا اینو بعد تو بحث معراج هم صحبت بکنیم که ما چند تا پیامبر فضانورد داشتیم، یکیش حضرت عیسی علیه السلام بود. خیلی جالبه که یه بحثی به نام معراج ما داریم، شده من تو اون بحث براتون صحبت میکنم که ما چند تا پیامبر فضانورد داشتیم، یکیشون حضرت عیسی علیه السلام بود، بردش به آسمون ها. اینا یه نفر رو همونجا خداوند متعال، همون کسی که عیسی رو لو داده بود تو اون مجلس، شبیه حضرت عیسی کرد. قرآن میفهمد و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، بعد میفهمد که ولکن شبه لهم، ادامه آیه، شبیهش رو اینا به دار کشیدن، خیال کردن عیسی به دار کشیده. اونا که دکونه رو وا کرده بودن آماده بودن، گفتن آقا خود عیسی رو به دار کشیدیم، دیگه تموم شد، عیسی هم همین پسر خدا بود که ما گفتیم، چون دیگه عیسی وجود نداشت الله به قول اینا، تموم شد و دیگه الان دکون صلیب و واتیکان دکون درست کرده برای خودش، و چقدر اینا بند و بساط دارن و چقدر پاپ میخوره و چقدر پاپ میبره و چقدر اسقفا کارهای خلاف میکنن و کسی نی به اینا حرف بزنه، پدر مقدس، مادر مقدس، پدر روحانی، مادر روحانی، بند و بساطی درست کردن دنیا رو. عرض به خدمتتون که اینجوری شروع کردن یه دکونای برخوشون درست کردن. خب این خیلی نفت داشت اون موقع، براشون نفت داشت، حالا هم براشون نفت داره. و الان هم جالبه بدونید که اصل این کار رو اصلا یهودی ها کردن و الان هم این رو یواشکی از من به یادگار داشته باشید که اصل واتیکان هم دست یهودی هاست. یعنی اسرائیلی ها الان، یعنی صهیونیست ها الان واتیکان رو اداره میکنن، نه مسیحیت. پاپ رو صهیونیست ها میذارن سر کار. اما این حرف هضمش یه مقدار مشکله که من دارم عرض میکنم، بعدها انشالله بهش خواهید رسید. حالا ما اصلا بحثمون این نیست، بحث اینه که پیغمبر وقتی که اون فتح عظیم خیبر صورت گرفت، خب خلفا همه بودن دیگه، پیغمبر به ابوبکر داد پرچم رو، ابوبکر رفت دید آقا خیلی اوضاع خرابه، هم مرگ حتمیه، برگشت. اهل سنت داره این نقل میکنه، عمر رفت برگشت دید که نه این یا باید بره اونجا مرگ حتمیه. اون جریان دیگه فردا پرچم رو به دست کسی میدهم که خدا و رسولش از او راضی باشن، او هم از خدا و رسولش راضی است. پرچم رو به دست امیرالمومنین علیه السلام داد و حضرت با یک قواعد خاصی و حضرت رو فرستاد اونجا و خیبر رو که یک قلعه بود برای یهودیا بود حضرت فتح کرد و آمد و مسلمان رفتن قلعه رو گرفتن و اینها و یهودی ها مربوط در واقع ناچار شدن که جزیه بدن در کنار مسلمان ها دیگه جنگی نداشته باشن. اینا کار نداریم، بحثش تو فروغ ابدیت هست، کتاب منتهی الامال هست، کتب تاریخی دیگه شیعه و سنی نقل کردن. این قسمتشو میخوایم عرض کنیم. جابر ابن عبدالله انصاری میگه که اینو داره اهل سنت نقل میکنه که جابر ابن عبدالله انصاری که یک راوی است که هم سنی قبول داره هم شیعه، میگه که جابر میگه که چون علی ابن ابی طالب السلام از فتح خیبر برگشت، پیغمبر خیلی خوشحال بود. چند تا کلام و سخن ویژه داره برای خوش آمدگویی به حضرت علی علیه السلام، یکیش این بود که خود امیرالمومنین در آغوش گرفت او رو بوسید و فلان اینا. بعد به حضرت فرمود که ای علی، اگر نبود ترس از این که گروهی از امتم درباره تو چیزی را بگوین که نصرانی ها درباره عیسی علیه السلام گفتن. نصرانی ها چی گفتن؟ عیسی تا اومد شروع کرد به شفا دادن کور، شفا دادن مثلا کسی که مرض کچلی گرفته بود، نه این کچلی معمول، مثلا کچلی که موهاش میریخت دائما و اذیت میشه فلان، جزامی رو شفا میداد فلان، مبروس رو شفا میداد فلان، اینا مرده رو زنده میکرد. اینا گفتن که یه دکونی وا کردن، گفتن که چی؟ عیسی پسر خداست. یه عده مردم جاهل و غافل هم قصد و غرضی ممکنه نداشتن، دنبال این دکون باز کنها افتادن و گفتن بله عیسی پسر خداست. از اون موقع دیگه شروع کردن صلیب و تقدس و اقانیم سگانه و فلانه. پیغمبر فهمود که ای علی، اگه اون جریانو من نمیترسیدم که تو امتم به وجود بیان، درباره تو به این امت چیزهایی رو میگفتم، یعنی در مورد چه چیز تو؟ در مورد فضائل تو، که تو چی کاره ای؟ به قول ما گفتنی پرده رو کنار میزدم از فضیلتهای تو برای این امت، انقدر میگفتم که این مردم هر جا که تو میرفتی دنبالت را میفتدن، خاک زیر پاتو ور می داشتن برای شفا، آب وضوت هم بر می گرفتن برای شفا. اما می ترسم بگم اون چیزا رو، یه ده دکون باز که دکون باز کردن زمان حضرت عیسی علیه السلام و بعد مرگش همینطور، اونا تو این امت منافق زیاده، اونا بیفتن جلو یه دکونی باز کنن، یه چیزی هم به ما ببندن، یه چیزی هم به تو ببندن، بگم او علی هم اگه پسر خدا رو که قبلا تعیین کردن حضرت عیسی بوده نعوذ بالله، علی هم پسر عموی خداست، این پیغمبر هم مثلا پسر دایی خداست، اینجا دیگه جمعش هم جمع شد، یه فامیلی برای خدا درست کردیم. مثال دارم عرض میکنم، یه چیزی اینجوری میساختن امت منحرف میشدن. پیغمبر میفهمد از ترس این مطلب من اون مطالب رو در مورد تو به اینها نگفتم، وگرنه میگفتم، ولی همین مقدار بس که برای تو و برای این امت دارم میگویم. چی؟ این تیکه شاهد مثالمون. ای علی، تو به منزله هارون برای کی هستی؟ برای موسی هستی. برای کی؟ برای من در واقع، به منزله هارون برای موسی هستی، جز آن که بعد از موسی پیغمبر بود، بعد از من پیغمبری نخواهد بود. اینو پیغمبر فرمود، ولی اون فضیلت ها رو نقل چی نکرد. اترس چی؟ اترس این که یه ده بیان همون بساط حضرت عیسی رو برای امیرالمومنین درست بکنن. اینجا یه نکته ظریفی هم براتون میگم یادگاری بمونه که این بحثو دارید، اینو یادداشت داشته باشید. یادتون باشه یه وقت اگر توسلی به حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام پیدا کردید یا نجف رفتید، بدانید این دو چیزی رو که مخصوصا پیغمبر روش سفارش کرده، یه چیزش که نیست، یعنی آب وضوی امیرالمومنین علیه السلام شفاست، این یادتون باشه، اینش که نیست، حضرت نیستن، خاک کف پای حضرت هم شفاست، یعنی خاک تربت اون بزرگوار هم که زیر پای اون بزرگوار باشه که به دست ما نمیاد شفاست. من نمیخوام بگم حالا اونو برید به دست بیارید، میخوام اینو بگم که این نکته تو این قضیه هست. شما یادتون باشه که انقدر امیرالمومنین علیه السلام فضیلت داره که یه وقتی اگه نجف مشرف میشید در کنار مزرع بزرگوار، بزرگ اون حضرت، اون بزرگوار، یادتون باشه به یاد این فرمایش پیغمبر باشید و در الهاح و اصرار و التماس در کنار مزرع اون حضرت کم نگذارید. اون حضرت انقدر فضیلت داره که پیغمبر اینو فرموده، یعنی خیلی نتایج بزرگی میشه از اون بزرگوار گرفت، از مزرعش هم میشه گرفت. از این بیان حضرت معلوم میشه فضیلت های زیادی برای اون بزرگوار بوده و هست، ولی ساده از کنار قبر مطهر اون حضرت عبور نکنید، نگذرید، بدونید که حضرت فوق این حرفاییست که تو ذهن من و شما هست. بعد از پیغمبر واقعا بالاترین فرد در روی کره خاکی در بین آسمان ها و زمین هست، این یادتون باشه. این هم در منقبت علی ابن ابی طالب علیه السلام، حدیث 473 این کتاب، صفحه 153 و 154 کتاب دانشنامه امیرالمومنین علیه السلام درباره حدیث منزلت یک عبارات جالبی داره. ما خب همه احادیث منزلت رو نخوندیم. همه احادیث یعنی چی؟ یعنی بیایم از همه علمای سنی و شیعه نقل بکنیم. بنامون رو اول بحث بر این گذاشتیم که هر موضوعی که داریم عنوان می‌کنیم در باب اثبات جانشینی علی ابن ابی طالب علیه السلام، فقط یک حدیث و دو حدیث رو نهایتاً مثلا کوتاه باشه سه حدیث رو براتون بخونیم. حالا ببینید در صفحه 153 که این کتاب دانشنامه یک مطالب جالبی راجع به احادیث منزلت داره که اگه سنی پیدا شد گوه آقا این حدیث صحت نداره، شما ببینید که چقدر جالب هست. از کتاب شواهد و تنزیل جلد 1 صفحه 195، عالم بزرگی از علمای بزرگ اهل سنت به نام حسکانی، حسکانی با سین هست، درباره سندهای حدیث منزلت ببینید که چگونه صحبت میکنه. او میگه که استاد ما ابو حازم حافظ، استاد ما ابو حازم حافظ درباره حدیث منزلت میگفت آن را با 5000 سند نقل کرده ام. یعنی حسکانی میگه استاد ما ابو حازم حافظ درباره حدیث منزلت گفته که من اون حدیث رو با 5000 سند نقل کردم. منظورش از 5000 سند چیه؟ مقصودش از 5000 سند و طریق اینه که انقدر، یعنی راوی این رو نقل کرده این حدیثو، که من تعداد این راوی ها رو جمع کردم به 5000 تا راوی رسیده، راویان مختلف که این حدیث رو نقل کردن، راویانی که در طبقه اول دوم و سوم هستن. طبقه اول کیا بودن؟ اصحاب، تابعین و بعد از تابعین دیگه کسان دیگه که بودن. میگه انقدر این حدیث رو نقل کردن که من جمع کردم تعداد اینا دیدم 5000 نفرن. از بین کیا؟ حالا او ما اینجور داریم میبینیم که ظاهرا از بین اهل سنت هم باید بشه، چون خود قائلش که گویندش که اهل سنت هست. از بین اصحاب فقط یادتون باشه که 10 نفر این حدیث رو نقل کردن، 10 نفر صحابی به طور جداگانه، یعنی طبقه اول راویان که صحابی هست. خب ببینید حالا این حدیث چقدر معتبره. محمد ابن عبدالبر یک عالم سنی است، در کتاب الاستیعاب جلد 3 صفحه 202 حدیث 1875 یعنی در اون قسمت صحبتی داره، میگوید که در ذیل این حدیث ایشون بیانی داره، محمد ابن عبدالبر از علمای بزرگ اهل سنت، میگه گروهی از اصحاب گفته پیامبر را، کدوم گفتشو؟ این گفته که تو ای علی برای من به منزله هارون برای موسی هستی را روایت کرده اند و این حدیث، یعنی حدیثی که مشهور به چی هست؟ حدیث منزلت. این حدیث از استوارترین و درستترین احادیث است. بعد خودش ادامه میده، من حالا اینا میگم بعدا شما میتونید اگر کسی علاقه من بود میتونه سیدی یا نوارشو بگیره گوش کن، من مجبورم سریع بگم. بچه سعد ابن ابی وقاص خودش میگه، این رو داره میگه، این عالم سنی میگه سعد ابن ابی وقاص این حدیث منزلت رو از پیغمبر نقل کرده و طریقهای حدیث سعد ابن ابی وقاص جدن فراوان است و ابن ابی خیسمه و دیگران این طریقها رو تو کتاب خودشون ذکر کردن. ابن عباس، ابو سعید خدری، ام سلمه، اسماء بنت امیس، جابر ابن عبدالله انصاری و گروهی که ذکر آنها به درازا می کشد نیز این حدیث را نقل کرده اند. اینم گفته عالم سنی. حدیث چی رو داریم صحبت میکنیم؟ حدیث منزلت رو، که خیلی مهمه. یعنی این که آقا وقتی تو به منزله هارون برای موسی نسبت به من هستی، یعنی همه کاره منی دیگه. خب یه عالم سنی وقتی اینو نقل میکنه و میگه این صحیح اعتبار داره، خب ما دیگه نمیدونیم از اون عالم سنی باید بپرسیم پس دیگه بعد پیغمبر دنبال خلفا رفتن دیگه چه معنی داره؟ وقتی میگه تو بعد از تو برای من به منزله هارون برای موسی هستی، یعنی هر چی که هارون برای موسی بود تو همونجور برای من هستی. هارون برای موسی چی بود؟ سوره طه، سوره اعراف. اخلفنی یعنی خلیفه منی، جانشین منی، فی قومی یعنی جانشین من در بین قومم هستی، اشرک و فی امری یعنی شریک کار منی. شریک کار که پیغمبر نبود، یعنی مثلا من چوبونی کردم تو هم حالا به چوبونی کنیم داریم خرید و فروش میکنیم مثلا یا بقالی وای کردیم، این که نبوده که. یعنی چی؟ یعنی من نبیم، تو شراکت در کار من داری، درست شد؟ هر کاری که من تو کار نبوت میکنم تو هم انجام میدی. خب این رو باید به اون کسانی گفت که بعد از نقل این حدیث این هم قبولش دارن، بازم دنبال یه سری خلفای دیگه دارن میگردن. خب آقا پیغمبر خلیفهش مشخص کرده دیگه، این که دیگه بحثی درش نیستش، که خود شما هم که داری میگی حدیث منزلت اینقدر معتبر هست. محمد ابن یوسف گنجی یه عالم دیگه سنی است، کتابی داره به نام کفایت و طالب صفحه 283، او میگوید بر صحت این حدیث، یعنی حدیث چی؟ منزلت، اتفاق است، یعنی هیچ کی تردید به خودش راه نداده. پیشوایان حافظ حدیث آن را نقل کرده ام، مانند ابو عبدالله بخاری، این خیلی جالبه، در صحیح خود. مسلم ابن حجاج در صحیح خود، ابو داوود در سنن خود، ابو عیسی ترمذی در جامع خود، ابو عبدالرحمن نسائی در سنن خود، ابن ماجه قزوینی در سنن خود و همه بر درستی آن اتفاق دارند، تا آنجا که بر صحت این حدیث اجماع است. کم پیدا میشه یه حدیثی صحتش اجماع برش داشته باشن. حاکم نیشابوری گفته است این حدیث به حد تواتر رسیده است، یعنی اینقدر زیاد نقل شده. حدیث چی؟ حدیث منزلت. خب این هم داشته باشید. سیوطی رو هم که همه میشناسی، کتب مختلفی داره. عرض به خدمتتونی که در حدیث منزلت رو در کتابی داره به نام الازهار المتنافرت و فی الاخبار المتواتره، که این کتاب مختص به نقل احادیث متواتره، که یعنی درش ردخور نیست. این حدیث منزلت رو هم سیوطی اوورده تو این کتاب، تصریح کرده به تواترش، یعنی حدیث متواتره و بحثی درش نیست، هیچ خدشهی درش نیست. خب حالا همه اینها رو نقل کردن اهل سنت مبنی بر این که آقا حدیث منزلت یک حدیث صحیح و معتبر و متواتره و ردخورم نیست، مولا درزش نمیره، تموم شد. این حدیث منزلت. حالا بریم سراغ موضوع دیگرمون که به نام حدیث امارت بود. یک صلواتی محبت بفرمایید. صفحه 159 دانشنامه که عرض کردم خدمتون، حدیث 490. احادیث امارات که قبلا توضیح دادیم منظور از امارات یک چیز هست، خوب دقت بکنید، حداقل موضوعاتش و معانیش رو بنویسید که خیلی مهمه. منظور از احادیث امارات این هست، یعنی احادیثی که دلالت میکند بر امیر بودن حضرت علی علیه السلام یا بر امارت اون بزرگوار بر مؤمنین. یه چیز دیگر هم دلالت میکنه به طور خاص بر اون حضرت، فقط حتی برای ائمه دیگه هم نیستا، به طور خاص برای اون حضرت یه چیز دیگر هم دلالت میکنه. اون چیزی که به طور خاص هست یادتون باشه این مطلبه، این خیلی مهمه. واژه، تکرار میکنم، واژه امیرالمؤمنین، واژه امیرالمؤمنین فقط و فقط برای یک امام در نظر گرفته شده، یه لقبه، فقط برای امام اول حضرت علی علیه السلام. حتی شما به امام حسن نمیتونی بگی امیر المؤمنین حسن ابن علی، چون این لقب یه لقب خاصیه که فقط برای امام اول در نظر گرفته شده، از جانب خداوند متعال و توسط پیغمبرش مطرح شده. پس قسمت اول حدیث امارات، یعنی امیر بودن، فرمان روا بودن، که خب برای حضرت علی هست، برای ائمه دیگر هم هست. قسمت دوم موضوع خاصیه، یعنی فقط لفظی که برای حضرت علی علیه السلام در نظر گرفته شده به نام واژه چی؟ با هم بفرمایید. امیرالمؤمنین علی علیه السلام. امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین شما به امام صادق هم نمیتونی بگی، به امام زمان هم نمیتونی بگی، این لقب خاص امام اول، اینو خدا در نظر گرفته. پس ما یه حدیث اولا میخونیم، در یکی دو حدیث میخونیم در باب امارت اون حضرت، یعنی فرمان روا بودن اون حضرت، بعد شروع میکنم یه حدیث هم انشاءالله میخونیم در باب واژه امیرالمؤمنین. این حدیث رو بعضن در کتب اهل سنت هم هست، دقت بکنید، اما ما از شیعه نقل میکنیم. اگرم کسی گفتش که آقا اینا رو ما تو کتاب اهل سنت نیست، ما قبول نداریم، بگو آقا همون احادیث اهل سنت اونایش که بود، شما اونا را قبول کنه، از رو همونا همینا را میتونه قبول کنی. این یک. دوم این که به همین مطلب، یعنی به همین عنوان که آدم بخواد سریع بگه که آقا جون من چون حدیث شیعه از قبول ندارم، خب شیعه هم میگه آقا چون حدیث سنیه من قبول ندارم. ما اول بحث عرض کردیم برای قبول نداشتن یک حدیث چه سنی چه شیعه باید چیکار کنه، دلیل اقامه بکنه، چه شیعه باشه چه سنی. دقت بکنید، کتبی هم که داریم نقل میکنیم کتب معتبر شیعه است که اهل سنت نتونستن این کتب رو به طور کلی نفیش بکنن و ردش بکنن. صفحه 159 دانشنامه، حدیث 490. کمال الدین کتاب کمال الدین مال مرحوم شیخ صدوق، اعلام الورا، مناقب آل ابی طالب. هر سه این کتب عرض به خدمتتون که این حدیث رو نقل کردن. به نظرم که یکی از این کتبم اتفاقا اهل سنت باشه، حالا من خودم تردید دارم. در کمال الدین صدوق صفحه 253 به نظرم هم که جلد سومش باشه، چون اینا میگم چاپای جدید شده و اینها، شما داشته باشید تو همون کتاب کمال الدین زید حدیث امارت، این معنی این حدیث اونجا ذکر شده، زید واژه امارت. اونجا میفرماید که جابر بن عبدالله انصاری رحمت الله علیه ناقل این حدیث هست. او میگوید که چون خدای تعالی بر پیغمبرش نازل کرد که ای مؤمنان از خدا و پیامبر اطاعت کنید، معنی کدوم آیه است؟ بقیهشو میخونم تا ببینید معنی کدوم آیه است. و نیز از فرمان روایانتان، یعنی یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. خب میگه وقتی این آیه نازل شد بر پیغمبر، من به پیغمبر عرضه داشتم ای پیامبر خدا، خدا و پیامبرش را شناختیم، اما فرمان روایانی که خداوند اطاعت آنان را با اطاعت شما همراه کرده قرین کرده چه کسانی هن؟ گفت پیغمبر، یعنی فرمود به جابر، ای جابر، آنان جانشینان من و پیشوایان مسلمانان پس از من هستند، نخستین آنها علی ابن ابی طالب علیه السلام است. آنها جانشینان من و پیشوایان مسلمانان پس از من هستند، نخستین آنها علی ابن ابی طالب علیه السلام است. خب پیشوایان مسلمانان یعنی فرمان روایان. فرمان روا به عربی چی میشه؟ امیر، امارت دارندگان. خب این یه حدیث. صفحه 164 حدیث 515 اتفاقا این المستدرک و علی الصحیحین کتاب اهل سنت هست، صفحه 140 هست، جلد سومش هم باید باشه، حدیث 4644. به نظرم مناقب علی ابن ابی طالب علیه السلام هم حالا من نگاه خواهم کرد بهتون خواهم گفت که او هم از کتب اهل سنت باشه. مستدرک الصحیحین که کتاب اهل سنت هست، ایشون نقل میکنه به نقل از جابر ابن عبدالله. او میگوید شنیدم که پیامبر خدا در حالی که میان بازوی علی ابن ابی طالب را گرفته بود میگفت این، یعنی این علی، امیر نیکوکاران، امیر یعنی فرمان روا و قاتل بدکاران است، هر که او را یاری دهد یاری شود و هر که او را وانهد وانهاده شود. و او بعد جابر میگوید او صدای خود را به این سخن بلند کرد. خب حالا اینجا راوی یا منظورش اینه که اگه وقتی خود جابر هست، من اینو استنباط میکنم که یعنی میگه خود پیغمبر صداشو بلند کرد که هر که او را صداشو بلندتر، یعنی کرده از قسمت اول سخنانش حضرت، که هر که او را یاری دهد یاری شود و هر که او را وانهد وانهاده شود، صداشو بلند کرده که مخصوصا تأکید بیشتری بکنه که مردم این امیر که علی ابن ابی طالب هست رو واچی ننهید، یاریش بکنید. خب حدیث 519 و حدیث 525 کتاب شریف کافی مال مرحوم شیخ کلینی رحمت الله علیه، علی ابن ابی حمزه، من سریع میخونم بعدا شما میتونید رجوع بکنید. علی ابن حمزه میگه من حاضر بودم که در محضر امام صادق علیه السلام، یه مجلسی بود امام صادق علیه السلام بود، ابوبصیر از امام صادق علیه السلام سوالی کرد، عرضه داشت که فدات شوم یا ابن رسول الله. پیامبر خدا چند بار به معراج رفت؟ حضرت محمود دو بار. جبرئیل پیامبر را در جایی متوقف کرد و گفت ای محمد صلی الله علیه وسلم، خطاب به پیغمبر جبرئیل کرد، عرضه داشت که اسم پیامبر رو آورد، عرضه داشت که همانجا بایست. زمانی که پیغمبر معراج رفته، تو در جایی ایستاده ای که تاکنون هیچ فرشته و پیامبری در آنجا نایستاده است. خدای تبارک و تعالی خطاب کرد به پیامبر، اسم پیامبر رو آورد که ای پیامبر، پاسخ داد. پیغمبر عرضه داشت لبیک پروردگارا، ای پروردگار من، بله جانم، چی میگی؟ چی میفرمایی شما؟ خداوند متعال فرمود پس از تو چه کسی برای امت توست؟ پیامبر گفت خدا داناتر است. خداوند فرمود علی ابن ابی طالب، امیر مؤمنان و سرور مسلمانان و پیشوای سفید رویان، او جانشین توست در بین مردم. اینو خدا مشخص کرده در معراج. سپس امام صادق علیه السلام به ابو بصیر گفت ای ابو محمد، لقب ابو بصیر، به خدا سوگند ولایت علی علیه السلام از زمین نیامده است. ولایتش ولایت زمینی نیست که مردم انتخاب کرده باشه، مردم قدرت انتخابش داشته باشن، حتی خود پیغمبرم نمیتونه انتخاب بکنه. ولایت علی علیه السلام از زمین نیامده است، بلکه از آسمان و با خطابی رو در رو آمده است. یعنی خود خداوند به پیغمبرش رو در رو خطاب کرده که جانشین تو علی ابن ابی طالب علیه السلام. خیلی حرفه ها، خود خدا به پیغمبرش رو در رو بهش گفته، یعنی هیچ کی نبوده، خدا به پیغمبر در یک موقعیتی خطاب کرده در معراج که جبرئیل هم حتی نبود، بهش گفته که جانشین تو علی ابن ابی طالب، و در این زمینه کسی حقه انتخاب و اختیار و اینها نداره از خودش. اینم یه حدیث. حدیث آخرم بخونیم، حدیث 525 از کتاب حلیت الاولیا، به نقل از قاسم ابن جندب از انس، ظاهرن انس ابن مالک بود بشه، او نقل میکنه که پیامبر خدا گفت ای انس برای من آب وضوئی بریز. میگه آب وضو درست کردم، بیختم، دو رکعت نماز خون. گفت ای انس، نخستین کسی که از این در بر تو وارد میشود امیر مؤمنان و سرور مسلمانان و پیشوای سپیدرویان و خاتم اوسیاست. با خود گفتم خدایا او را مردی از انصار قرار بده، که دیدم علی علیه السلام از در آمد. پیامبر گفت انس این کیست؟ گفتم علیست. پس پیغمبر شادمان برخاست، علی را در آغوش گرفت، عرق صورت هر دو به هم آمیخت. به این صورت علی علیه السلام گفت ای پیامبر، با من به گونه ای رفتار کردی که تاکنون ندیده بودم. حضرت فرمودند چرا چنین نکنم در حالی که تو از جانب من ابلاغ میکنی و صدای مرا به آنان میرسانی و پس از من آنچرا در آن اختلاف میکنند برایشان روشن میسازی. این هم تاریخ دمشق سنیه نقل کرده، هم حلیت الاولیا جلد 1 صفحه 63. این نشانهای امارت امیرالمؤمنین در بین کتب اهل سنت و شیعه هست که امیرالمؤمنین بودن اون حضرت و امارت اون حضرت رو روشن می‌سازه. انشالله یه حدیث هم در باب امیرالمؤمنین بودن حضرت که عرض کردم به طور لفظ خاص براتون در آینده جلسه بعد خواهیم خوند و بحث رو انشالله جمع خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.